کاف فضایی.
سلام، اینجا کافه فضاییه و من حافظ آهی میزبان شما هستم. به کافه ما خوش اومدید. میتونید سر هر کدوم از میزای کافه فضایی که دوست دارید بشینید. پیشنهاد ما اینه که قهوه مخصوص کافه رو از دست ندید. پس تا شما انتخاب میکنید منم سر یکی از میزا میشینم. امیدوارم امروز در کافه فضایی بهتون خوش بگذره و از حضورتون در این جمع لذت ببرید. اگر میخواین دوستانتون رو هم به کافه دعوت کنید، کافیه بگید بیان به نشانی spacescience.ir.
کافه فضایی.
آخرین باری که اینجا در کافه فضایی دور هم جمع شدیم تا امروز اتفاقایی در حوزه فضا افتاده که حتما در کافه فضایی دربارشون صحبت خواهیم کرد. اما شاید مهمترین این اتفاقا در گذشت مردی باشه که اسمش به تاریخ فضانوردی بشر گره خورده. نیل آرمسترانگ، کسی که برای اولین بار از روی ماه با مردم زمین صحبت کرد. آرمسترانگ در سال 1930 در آمریکا به دنیا اومده بود و 4 شهریور امسال درگذشت. مهمترین مأموریت نیل آرمسترانگ در 29 تیر ماه 1348 اتفاق افتاد، در سفر آپولو 11 به ماه. آرمسترانگ و همسفرانش باز آلدرین و مایکل کالینز 4 ماه بعد از سفرشون به ماه به تهران سفر کردند. داستان ماجراجویی هاشون رو برای ایرانی های علاقمند به فضا تعریف کردند و یک قطعه سنگ یادگاری از ماه رو هم بهمون هدیه دادن. مرگ نیل آرمسترانگ در مقایسه با زندگی بشر فقط مرگ یک نفر بود، اما مرگ مردی که نامش برای همیشه در یاد انسان ها خواهد ماند. قسمتی از مکالمه نیل آرمسترانگ و باز آلدرین با ایستگاه هیوستون لحظاتی قبل از اینکه پا به ماه بگذارند رو میشنوید.
Okay, Houston, I'm on the porch.
Roger, Neil.
Okay, Sam, right, Neil.
Columbia, Columbia, this is Houston. 1 minute 30 seconds to LOS. All systems go, over.
Columbia,
all the way down,
Neil. Okay, get a little flag.
Neil Armstrong on the porch at 109 hours, 19 minutes, 16 seconds.
You need more slides, bud?
No, hold it just a minute.
Okay.
25 minutes of PLSS time expended now.
Okay, everything's nice and straight in here.
Okay, can you pull the door open a little more?
Right.
Okay.
Did you get the Mesa out?
I'm going to pull it now. Houston, the Mesa came down. All right.
Houston, Roger, we copy, and we're standing by for your TV.
Houston, this is Neil, radio check.
Neil, this is Houston, loud and clear. Break, break, buzz, this is Houston. Radio check and verify TV circuit breaker in.
Roger, TV circuit breaker's in. Base five clear.
Roger. And we're getting a picture on the TV.
We had a good picture, huh?
There's a great deal of contrast in it, and currently it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
Okay, would you verify the position the opening I ought to have on the camera?
Stand by. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now.
Hey, Neil, we can see you coming. Okay, I just checked getting back up to that first step. It's not even collapsed too far, but it's adequate to get back up.
Roger, we copy.
It's a pretty good little jump.
Buzz, this is Houston. F2, 1/160th second for shadow photography on the sequence camera.
Okay. I'm at the foot of the ladder. The LAM footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the LAM now.
Vainham. جمله تاریخی آرمسترانگ در اولین فرود انسان به ماه.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
الان کنار من بابک امین‌تفرشی نشسته و قراره درباره نیل آرمسترانگ و سفرش به ماه صحبت کنه. میخواین شما اول سفارشتون رو بدین؟
خب من فکر کنم امروز یه قهوه در کافه فضایی میخورم با امید اینکه با خوردن این قهوه تلخ شاید برم به مریخ.
خب پس زود شروع کنیم.
سال 1969 نقطه عطفی در تاریخ عصر فضا بود. شاید بشه گفت نقطه عطفی در تاریخ بشر بود. بشر برای اولین بار بر کره بجز زمین پا میگذاره، بر تنها قمر زمین ماه. برای نیل آرمسترانگ که فقط 39 سال داشت، این شهرت جهانی و این نقطه عطف تاریخی در طول فعالیت‌های علمی بشر شهرت بی‌نظیر بود، تجربه فوق‌العاده. اما او فضانورد کم تجربه‌ای نبود. پیش از این در مأموریت‌های جمینی پرواز کرده بود به فضا و نقشه مهمی داشت. در تمام مأموریت‌های قبلی آپولو هم همکاری کرده بود و به همین علت انتخاب شده بود به همراه باز آلدرین و فضانورد دیگری که در مدارگردی به دور ماه قرار داشت و گرچه روی ماه پا نگذاشت اما نقش مهمی در موفقیت این ماموریت داشت. دو فضانورد یعنی آلدرین و آرمسترانگ چیزی حدود 2 ساعت در این ماموریت نخست گام نهادن بر ماه روی این کره بودند و در این مدت فعالیت‌های اولیه انجام دادن که در ماموریت‌های بعدی تکمیل شد. آرمسترانگ بعد از اون هم همکاری مختلفی با ناسا و فعالیت‌های سرنشیندار داشت. حتی همیشه مشتاق بود که اگر ماموریتی به مریخ انجام بشه از او دعوت کنند تا در چنین پروازی همکاری بکنه، حتی تا سالهای آخری که به فوتش باقی مونده بود. برای همین یک روحیه فضانوردی که تا پایان عمر با خودش همراه داشت. اما گرچه این جمله معروف گام کوچکی برای یک فرد، گام بزرگی برای بشریت چیزی که از آرمسترانگ باقی مونده و شاید یک قهرمان در حیطه پروازهای فضایی شده، اتفاق مهمی که افتاد فراتر از یک فرد یک ماموریت بود، بلکه گام نهادن بر کره ماه اتفاقی بود که به تکنولوژی نیاز داشت که اون زمان هنوز وجود نداشت و این تکنولوژی در دهه 1960 باید تولید میشد. خیلی اتفاقاتی که در ماموریت‌های آپولو افتاد که با یه شکست عظیم در ابتدا آغاز شد، یعنی ماموریت اولیه آپولو با مرگ 3 فضانوردی که در درون کپسول و به هنگام تست روی زمین منفجر شدند و سوختند یک تراژدی بود. اما بعد به یک موفقیت رسید ظرف تقریبا چیزی بوده 8-9 سال تلاش هزاران نفر که درگیر این ماموریت بودند و از مهندسان و دانشمندان بگیریم تا تک تک افرادی که پزشکان دست‌اندرکار این پروژه بودند. اتفاق اصلی آپولو این بود که تکنولوژی خلق شد از موشک‌هایی که انسان رو باید به مدار زمین و بعد ماه ببره که بعدها تمام اینها پایه‌گذار نسل‌های بعدی پرتابگرها بودند. در نتیجه بسیار فراتر موضوع سفر انسان به ماه از یک انسان مثل آرمسترانگ، گرچه همیشه یک یا چند نفر هستند که نماد این فعالیت‌ها میشن. آرمسترانگ از لحاظ شخصیتی بسیار متفاوت از خیلی از همقطاران خودش بود. اهل مصاحبه نبود، اهل خیلی گسترش شهرت خودش نبود، گرچه به خودی خود همون یک قدم کوچک بر ماه شهرت جهانی براش آورد که مثالش رو نمیشه شاید در تاریخ عصر فضا برای کسی دیگری به جز گاگارین تصور کرد. اما خیلی آدم گوشه‌نشینی بود و کمتر حتی به سخنرانی‌ها می‌رفت. برعکس همتای او باز آلدرین که هنوز زنده است دائم این فعالیت‌ها رو انجام می‌ده و دائم فعالیت‌های رسانه‌ای داره. دو شخصیت کاملاً متفاوت که با هم بر ماه قدم می‌گذارن.
این هفته برای کسایی که به فضا علاقه دارن هفته مهمیه. 4 تا 10 اکتبر که همزمان میشه با 12 تا 18 مهر ماه. دلیل این که فضا یک هفته رو روی تقویم علمی دنیا به خودش اختصاص داده، گذشته از اهمیت این موضوع، اهمیت گسترش علوم فضایی بین مردمه. سازمان ملل روز 4 اکتبر سالگرد پرتاب اولین ماهواره ساخت بشر یعنی اسپوتنیک 1 به فضا رو برای آغاز این هفته انتخاب کرده و روز 10 اکتبر سالگرد امضای پیمان بین المللی اصول حاکم بر فعالیت کشورها در اکتشاف و بهره برداری صلح‌آمیز از فضای ماورای جو رو برای پایانش. در طول این هفته کشورهای مختلف تلاش می‌کنند تا استفاده از علوم فضایی رو در جهت صلح تبلیغ کنند. شهرام یزدانپناه کارشناس حوزه فضاست و همونطوری که میدونید توی کافه فضایی میز ثابت داره. الان هم اینجا پیش ماست و قراره درباره یه هفته فضا برامون صحبت کنه.
55 سال پیش توی همچین روزه‌ای دیگه همه مردم دنیا فهمیده بودن که قدم به دوران جدید گذاشتن. همه میدونستن که شوروی‌ها برای اولین بار موفق شدن یه ماهواره رو در مدار زمین قرار بدن، ماهواره‌ای که با ارسال بیپ‌های منظمش حضور بشر در فضا و در مدار زمین رو ثابت می‌کرد. حالا دیگه همه میدونستن که صحنه جدیدی به صحنه‌های زیاده‌خواهی‌های انسان هم اضافه شده. چیزی که در لابلای این زیاده‌خواهی‌ها و جنگ‌طلبی‌ها و گرد و خاک حاصل از تسلط بر فضا مخفول مونده بود این بودش که فضا جاییه که بشر میتونه از اون برای توسعه پایدار استفاده کنه. فضا یک نعمت جدیده، یک سرزمین جدیده برای رفاه بیشتر بشریت. 10 سالی که از پرتاب اسپوتنیک 1 گذشت، مثل هر عرصه جدیدی نیاز دیده شد که فضا هم باید داره قوانین خاص خودش باشه. به همین منظور سازمان ملل کمیته‌ای رو تشکیل داد و اون کمیته در 10 اکتبر 1967 اولین قانون جهانی استفاده از فضا رو به امضای طرف‌های درگیر یعنی آمریکا و شوروی و خیلی از کشورهای دیگه که اتفاقا ایران هم جزو اونها بود رسوند. خب فاصله زمانی 4 اکتبر 1957 تا 10 اکتبر 1967 حالا از لحاظ تعداد روزهایی که در ماه اکتبر هست تقریبا 1 هفته است و این همون هفته ایه که ما هر سال به عنوان هفته جهانی فضا جشن میگیریم تا یادمون باشه که چه تلاش هایی شد برای اینکه امروز ما بتونیم از فضا استفاده میکنیم و چه استفاده هایی میشه از فضا کرد. هفته جهانی فضا اصولا طراحی شده برای اینکه به مردم عادی یادآوری بشه که حالا فضا جای جدیدی است برای اینکه بتونن از اون برای رفاه بیشتر در آینده استفاده کنن، برای اینکه از اون برای توسعه پایدار استفاده بکنن، برای منظور اقتصادی استفاده بکنن، برای پول درآوردن استفاده بکنن. حدود 7-8 سال پیش یک سندی در واقع توسط ناسا منتشر شده بود و توی اون سند قید شده بود که اگر ملتی تا 25 سال آینده که حالا یه 7-8 سالش هم گذشته نتونه به فضا دسترسی پیدا بکنه، در تنازع برای بقا جا خواهد ماند و محکوم به فنا شدن. خب خوشبختانه ما از این محکومیت نجات پیدا کردیم و الان یک کشور فضایی هستیم. اما اجازه بدیم ببینیم که هفته جهانی فضا قراره چه چیزهایی رو به ما یادآوری بکنه. هفته جهانی فضا در واقع قراره به ما یادآوری بکنه و قراره به مردم، به کودکان به عنوان آینده سازان یادآوری بکنه که فواید حاصل از فضا چی هستن، چرا انسان باید به فضا سفر بکنه، چه منابعی در فضا در انتظار ما خواهد، و همچنین خوبه که به ما یادآوری بکنه که آینده از آن فضاست و ملتی که نتونه فضا سفر بکنه ملتیه که باید برای آینده خیلی دور خودش به فکر سوگواری باشه. همچنین کودکان در هفته جهانی فضا قراره که به کودکان یاد داده بشه که آیندهشون رو کجا بایستی ببینن، چه فناوری ها و تکنولوژی هایی رو باید یاد بگیرن و همه درسایی که میخونن در لبه حمله فناوری و تکنولوژی، در لبه حمله دانش دنیا یعنی در علم فضانوردی چطور به کار میاد. خب هفته جهانی فضا رو به همتون تبریک میگم. امیدوارم که اگه عضو گروه های علمی هستین تو این هفته بتونین برنامه های خوبی رو پیاده بکنین. اگه برنامه هایی پیاده کردین حتما یه گزارش از اون رو به سازمان فضایی ایران به عنوان متولی برگزاری هفته جهانی فضا ارسال بکنین. اگه گزارشاتون رو برای وبسایت دانش فضایی هم بفرستین ما اونها رو منتشر خواهیم کرد. همچنین خوبه که یادتون باشه که هر کاری که میکنیم و هر برنامه‌ای که پیاده میکنیم همواره باید به خاطر بسپاریم که فضا از آن بشریته نه از آن یه ملت خاص. پیروز باشه.
داستان‌های علمی تخیلی جذابیت‌های زیادی دارن. ما هم در کافه فضایی یه میز مخصوص داستان داریم. البته داستان‌های علمی با موضوع فضا. فرناز شهید سالس امروز هم اینجاست تا داستانش رو برامون بخونه. من هم مثل شما منتظرم.
دستی به سر تا پایش می‌کشد تا خودش هم از لباس مطمئن شود. هرچند قبل از آن بارها و بارها لباسش بررسی شده و گفتند هیچ مشکلی ندارد. نمی‌داند چرا، اما احساس می‌کند مهمترین چیزی که دارد همین لباس است. ترسیده، سفر همیشه در شروع برایش ترسناک بوده. پا گذاشتن به دنیایی ناشناخته که معلوم نیست در آن چه چیزی انتظارش را می‌کشد. ترسیده اما نباید به روی خودش بیاورد. هرچه باشد خودش داوطلب بوده و از بین همه کسانی که برای این سفر داوطلب بودند انتخاب شده، آن هم به خاطر یک جمله. برای همان یک جمله هم که شده نباید به روی خودش بیاورد. به همسفرهایش نگاه می‌کند، انگار هیچ کدامشان نترسیدند، هرچند آنها هم اولین بار است که پا به یک چنین سفری می‌گذارند، گردشی در فضا. اما برای دلداری خودش به خودش یادآوری می‌کند که آنها کارشان همین است، فیزیکدان و کیهانشناس و پزشک هستند، نه مثل او فقط یک مسافر. خودش را با فکر سفرهای دیگرش مشغول می‌کند. روزی که پا به رکاب دوچرخه گذاشت تا صلح و دوستی را به چند کشور همسایه‌شان ببرد هم ترسیده بود. بین تردید پیام‌آور صلح بودن یا در خانه نشستن، بالاخره اولی را انتخاب کرده بود و چون آدم در هر لحظه از زندگی بین هزار راه پیش رویش یکی را بیشتر نمی‌تواند انتخاب کند و وقتی انتخاب کرد باید مسئولیت انتخابش را بپذیرد، رکاب زده بود و رکاب زده بود. بعد از آن دیگران آدم قبلی نبود، انگار دنیا را به رنگ دیگری می دید. اما ترس امروزش کجا و ترس آن روز کجا؟ آن روز قرار بود فقط پا را از مرزهای کشور بیرون بگذارد و امروز می‌خواست از جو زمین خارج شود. هر لحظه امکان داشت کپسولی که در آن نشسته نیست و نابود شود. اگر بخواهد زیر همه چیز بزند، باید همین الان بلند شود. یک دقیقه بیشتر به پرتاب سفینه نمانده. اما اگر بلند شود، جمله‌اش چه می‌شود؟ جمله‌ای که قرار شده بعد از خارج شدن از جو زمین در اولین ارتباط با مرکز بگوید و به طور مستقیم از شبکه‌های صوتی و تصویری در همه دنیا پخش شود. از این گذشته دعای خیر همه کسانی که در این مدت برایش نامه نوشتند، تبریک گفتند و آرزوی موفقیت کردند چه می شود؟ باید هر طور شده جمله‌اش را بگوید. فکر می کند. جمله یادش نمی آید. فکر می‌کند یک جمله‌ای بود با این مفهوم که صلح بهترین چیزی است که آدم‌ها می‌توانند به هم هدیه بدهند، اما این جمله نبود. یک جای گردشگری و فضا را هم جا داده بود. فکر می‌کند جمله یادش نمی‌آید. انقدر از حافظه‌اش مطمئن بوده که کاغذی هم با خود نیاورده. شمارش معکوس آغاز می‌شود. 10 فکر می‌کند. 9 جمله. 8 یک ماه برای نوشتنش زحمت کشیده بود. 7 حالا یادش نمی آید. 6 فکر می کند. 5 صلح بود، عشق بود. 4 سفر هم داشت یا گردشگری. 3 فضا هم بود. 2 نفس عمیق می کشد. 1 چشمهایش را می بندد. دیگر جمله مهم نیست. مهم این است که هدفش از این سفر بسیار مهم بوده. مهمتر از این که ترس بران پیروز شود. مهم این است که صلح ارزشش را دارد. چراغ سبز می شود. پرواز.
هشت شهریور سالگرد یه اتفاق مهم برای ایرانی‌های علاقه‌مند به فضانوردیه. سالگرد روزی که انوشه انصاری به فضا سفر کرد. خاطره این روز برای خیلی ها به یاد موندنیه و خیلی ها هم این گام بزرگ رو الگوی خودشون برای برنامه‌های آینده قرار دادن. پوریا ناظمی از سفر انوشه انصاری در سال 1385 خاطرات زیادی داره. اون موقع پوریا ناظمی به عنوان ژورنالیست علم، بذارید خودش از اون روزا برامون بگه.
سفر 6 سال پیش خانم انصاری به مدار زمین و سفر به ایستگاه بین‌المللی فضایی برای من از جنبه‌های مختلفی خاطره انگیزه. یک بخش اینه که به هر حال من سال‌ها از زمانی که فضا رو می‌شناختم، از زمانی که علاقه‌مند به این مسائل شده بودم، آرزوم این بود که سفر نخستین ایرانی رو توی یه همچین پروازی تو ذهنم بیارم، تجسم بکنم. و خب اون سال این اتفاق افتاد و من و خیلی‌های دیگه به این آرزومون رسیدیم که سفر یک ایرانی به فضا رو ببینید. و این سفر سفر بسیار افتخارآمیزی بود، سفر غرورانگیزی حداقل برای من بود. یک بخش این بود که این سفر اتفاق میافتاد، یک بخش دیگه این بود وقتی داستان زندگی خانم انصاری رو میخوندیم میدیدیم که چقدر شایسته است و چقدر سفیر خوبیه برای چنین سفری. اما از جنبه حرفه‌ای هم این سفر برای من خیلی خاطرانگیزه. شاید یکی از مهمترین و در این حال چالش برانگیزترین پروژه‌هایی که من در طول دوران کاریم انجام دادم پوشش این سفر بود. داستان سفر خانم انصاری برای ما از قبل از سفر شروع شد، زمانی که جایزه انصاری ایکس مطرح شدش و پیش از اینکه جایزه اهدا بشه در واقع من علاقه من بود که با ایشون گفتگو بکنم. تماس‌های مکرری رو شروع کردیم. به دلایل مختلف اصلا پیدا کردن خانم انصاری کار دشواری بودش. چندین ماه و بیش از یک سال در واقع طول کشید تا ما تونستیم که خانم انصاری رو پیدا بکنیم. و بعد تلاش‌های طولانی دیگه ای شروع شد در اینکه در واقع موافقت ایشون رو برای انجام یک مصاحبه با ماهنامه نجوم بگیریم. سرانجام خانم انصاری لطف کردن و قبول کردن که مصاحبه بکنه و من سوالا رو آماده کردم براشون، اشکال کردم پیشنهاد سوالها رو. تمام این اتفاقات در زمانی بود که هنوز زمان سفر خانم انصاری تقصیر نشده بود و ایشون بکاپ یه فضانورد ژاپنی بودند که در نهایت بعد از اینکه گفتگو رسید و بعد از اینکه گفتگو آماده چاپ شدش مشخص شد که ایشون جایگزین شدن و سفرشون خیلی سریعتر هستش. اگر خاطرتون باشه سفر خانم انصاری تبدیل شد به اولین کاور پیج مجله نجوم که از چهره یک نفر منتشر می‌شدش. ما اون گزارش رو در مجله نجوم داشتیم و مجله نجوم در شماره‌های بعدیش هم این سفر رو پوشش دادش. این یه بخش کوچیکی از کار بود. یه بخش دیگه از کار برای ما پوشش تلویزیونی بودش. من اصلا تصور نمی‌کردم که این امکان به وجود بیاد که بتونیم که این پرواز رو به شکل مستقیم یا حداقل شکل خوبی پوشش بدیم یا اینکه بشه شرایطی رو فراهم کرد که با خانم انصاری صحبت بکنیم. خوشبختانه با لطفی که ایشون داشتن، با تلاشی که انجام شد، از یک طرف آقای سفاریان‌پور در مقابل که با تلویزیون داشت و از طرف دیگه کاری که ما انجام دادیم، امکان انجام یک مصاحبه تو پایگاه بایکونور به وجود اومد. مصاحبهش حتما خاطرتون هست، مصاحبه بیش از یک ساعته بود که من و سیاوش انجام دادیم با خانم انصاری و بعد به طور منظم سیاوش و حالا دوستان دیگه تو برنامه ما شب این برنامه رو تا آخرین لحظه پوشش می‌دادن و اطلاعات رو به روز می‌کردن. حتی پخش مستقیم پرواز اتفاق افتاد. این اولین باری بود که در این ویژه برنامه با همکاری که خانم نعیمه نامجو داشتن، سیاوش داشت و من داشتیم خبر شبکه جام جهانی این پرتاب رو به صورت مستقیم پخش کردیم و این واقعا خاطر انگیز بود برای ما. یه بخش دیگه از کار ما پوشش رسانه‌ای این داستان بود. من اون زمان غیر از اینکه خب مطالبی رو برای آخرین شب آماده می‌کردم برای مجله نجوم و بعد سمینارهایی که مجله نجوم برگزار می‌کرد آماده می‌کردم، وظیفه پوشش روزنامه جام جهانی رو هم داشتم که ما دو تا مطلب بزرگ قبل و بعد از سفر رفتیم و هر روز گزارش روز به روزی از سفر رو آماده می‌کردیم که تا جزء روزنامه هستن به خصوص می‌دونن که روزنامه‌های مثل جام جهانی تقاضای زمانی برای آماده کردن مطالب سفر لای وجود داره. این چقدر سخته که شما مطلبی رو بخواید برای اون روز آماده بکنید، توی اون جدول و در این حال یه کار دیگه ایم که همزمان باید انجام میدادم این بود که مطالب وبلاگ خانم انصاری رو که انگلیسی بود فارسی ترجمه میکردم و روی سایت ایشون قرار میگرفت زبان فارسی که مخاطبای فارسی زبان هم در ارتباط باشن. بنابراین انبوهی از کارها بود و در این حال لحظات هیجان انگیزی بودش. یکی از شاید هیجان انگیز ترین کارهای جنبی که ما کردیم این بودش که از رصدخانه زعفرانی سعی کردیم که با ایشون فضایی صحبت بکنیم. متاسفانه به خاطر کم تجربه ما و اینکه ما از آنتن فرستادی ثابت استفاده میکردیم و آنتن نمیتونست ایشون دنبال کنه، هر ایسکا صدای ما نمیشنیدن. ولی همزمان خانم انصاری شروع به صحبت کردن که بچه‌ای که توی ایستگاه بودن به طور مستقیم صدایشون رو از فضا میشنیدن. لحظه فوق العاده هیجان انگیزی بود، لحظه پرتاب فوق العاده هیجان انگیز بود و من خاطرم هست که شما یه تلاشی رو انجام دادین که خب به دلیل شرایط پیچیده امکان پذیر نشد. آخر شب بود و با من تماس گرفتن که این امکان ممکنه به وجود بیادش که شما بتونید با خانم انصاری توی ایستگاه فضایی زمانی که شما تو مدار هستن مصاحبه کنین. من از همونجا توی مهمونی ما بودیم، زنگ زدم به آقای سفاریان پور که بگم خاطر ما که سفاریان پور چند لحظه سکوت کرده بود، گفتم که یواش مثلا مشکل چیه، گفت چند دقیقه دیگه به من زنگ بزنین، من الان نفسم در نمیاد، باورم نمیشه این پیشنهادی رو. اون اتفاق نیفتاد اما بقیه اتفاقایی که افتاد فوق العاده هیجان انگیز بود و من فکر می‌کنم که یکی از نقاط اوج کارهای ما بودش، هم به واسطه اینکه اتفاقی که میخواد مهم بود، هم به واسطه اینکه پوشش بسیار مناسبی صورت سامان بگیره. البته اکثر همکاران دیگه ما هم این کار رو انجام دادن و اتفاق اونقدر مهم بود که در واقع خودش رو تحمیل کنه به جریان رسانه‌ای. در نهایت میگم خاطره بسیار خوبی رو برای ما به جا گذاشت، خاطره هیجان انگیزی از یک سفر فضایی هیجان انگیز. البته من یه نکته رو باید حتما بگم که تمام اون ارتباطایی که برقرار شد و گفتگوهایی که انجام شد و بعدش ارتباطای بعدی که انجام با کمک و همکاری جدی خانم کاتالین حقیقی بودش که اگر کمک ایشون و تلاشای ایشون نبود واقعا نمیتونستیم این کارا رو بکنیم. ایشون همکار خانم انصاری بودن و خیلی خیلی لطف کردن و کمک کردن به ما شبانه روزی در واقع کمک کردن کردن که این اتفاق بیفته. الان که در ششمی سالگرد این سفر هستیم، هم باید از ایشون تشکر بکنم، هم از خود خانم انصاری که از ابتدا اعتماد کردن و اجازه دادن که این جریان ارتباطی برقرار بشه. امیدوارم که ما شاهد روزهای پرهیجان این گونه دیگری هم باشیم. داستان اون سفر هنوز تموم نشده به نظر من، اون سفر هنوز ادامه داره داستانش و میتونه که به شکل هیجان انگیزی دنبال بشه. ما با مرور اون سفر درسای زیادی هست که میتونیم بگیریم و توی زندگیمون به کار بگیریم و توی کارمون به کار بگیریم.
اتفاقایی که ازشون صحبت کردیم همه اتفاقای این هفته نبودن. ساناز مصطفی‌زاده اینجاست تا بقیه خبرهای این روزا رو بهمون بگه.
تلسکوپ فضایی هابل با ثبت ژرف‌ترین تصویر از کیهان که میدان‌دید بسیار ژرف نام داره، رکورد جدیدی برای خودش رقم زده. این تصویر فقط 2 دقیقه قرص، یعنی 1/15 اندازه قطر زاویه ماه رو در بر می‌گیره و از نقطه‌ای در سرعت فلکی کوره گرفته شده که حاصل 550 ساعت نوردهی از این نقطه آسمان در طی چندین سال هستش. در این تصویر حدود 5500 کهکشان شناسایی شدند که برخی از نقاطی که در این تصویر ثبت شده در مرز کیهان قرار دارند، یعنی فاصله بیش از 13 میلیارد سال نوری، زمانی که کهکشان‌ها تازه کمی پس از انفجار بزرگ به وجود اومده بودند. من که بی‌صبرانه منتظر شاهکار بعدی هابل هستم. شما چطور؟ ناسا قرارداد جدید برای طراحی و ساخت فضاپیماهای سرنشین دارش بسته. همونطور که می‌دونیم بعد از بازنشستگی شاتل‌های فضایی، ناسا برای جابجایی فضانوردهاش به ایستگاه فضایی از کپسول‌های سایز روسی استفاده می‌کنه. البته نگفته نمونه که چندی پیش از نخستین کپسول فضایی شرکت اسپیس ایکس هم استفاده کرد. ولی در نهایت ناسا تصمیم گرفت با شرکت بوئینگ، اسپیس ایکس و سیرا نوادا قرارداد ببنده. این سه شرکت تا تابستان 2 سال دیگه فرصت دارن که روی طراحی و ساخت این فضاپیماها کار کنن. البته ناسا 2 برنامه دیگر رو هم به طور موازی در پیش گرفته. یکی از اونها پروژه اوریون هستش که روی اعزام فضانورد به روی ماه و مریخ کار میکنه و دیگری سیستم پرتاب فضایی به نام SLS هستش که روی طراحی و ساخت کپسول‌های فضایی سرنشیندار تحقیق میکنه. کنشگر روباتیک کنجکاوی با عوارض سطحی در روی مریخ مواجه شده که به احتمال قوی فرسایش آب اونها را به وجود آورده. این صخره بیرون زده از دل خاک که اکنون حکم طلا رو برای دانشمندان ناسا داره، از سنگ‌ریزه‌های کوچک به هم چسبیده‌ای تشکیل شده که فقط آب میتونه عامل جابجایی و فرسایش اونها باشه. قراره به زودی این کاوشگر ترکیب شیمیایی بستر این رود مریخی رو کاوش کنه تا شاید بتونیم از گذشته مریخ اطلاعات بیشتری به دست بیاریم.
یه بار دیگه نشانی کافه فضایی رو برای کسایی که دوست دارن باز هم به ما سر بزنن میگم. خیلی ساده، کافیه برین به آدرس spacescience.ir و در قسمت رادیو دانش فضایی وارد کافه فضایی بشید. امیدوارم از حضور در کافه فضایی لذت برده باشید. تلاش گروه ما اینه که خیلی زود باز هم شما رو اینجا ببینیم، یه فنجون قهوه بخوریم و از علاقه مشترکمون فضا با هم حرف بزنیم.